أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. ملخص جلسه گذشته و بحث دیروز این شد که نظریه امام رحمت الله علیه تفاوت‌هایی با نظر اعلام ثلاثه داره. تفاوت نظر ایشون با محقق نائینی، با نظر محقق نائینی و نظر محقق عراقی بیان شد، اما به جهت تشابهی که بین نظریه امام و نظریه محقق اصفهانی به نظر میرسه، بیشتر در باب تفاوت این دو نظریه بحث کردیم. اجمال مطالب گذشته این شد که طبق نظر هر دو بزرگوار، معنای حرفی از سنخ وجوده، یعنی یک وجودی است که قائم به طرفین است. علیکم السلام. هر دو معنای حرفی را عبارت از ربط و نسبت می دانند، یعنی ربط و نسبت به حمل شایع. منتها گفتیم طبق نظر محقق اصفهانی، بنابر یک برداشت که قرائنی هم بر اون وجود دارد، حروف برای ربط بین مفاهیم وضع شده اند. به عبارت دیگر وضع شدن برای ربط ذهنی بین دو مفهوم. ربط ذهنی هم ربط واقعی است، ربط به حمل شایع. اما طبق نظر امام، حروف وضع شدن برای افاده نسبت و ربط، برای حکایت از نسبت و ربط، چه در خارج و چه در ذهن. الا این که ما کلام محقق اصفهانی رو هم به نوعی حمل کنیم بر اون چه که امام رحمت الله علیه فرمودن، کما این که بعضی نظرشون اینه که محقق اصفهانی هم معتقد است حروف وضع شدن برای ربط و نسبت، چه در ذهن و چه در خارج. حالا این دیگه بسته به اینه که کلام محقق اصفهانی رو ما چگونه تفسیر کنیم یا چه برداشتی از کلام ایشون داشته باشیم. ما که عرض کردیم به نظر قاصر ما قرائنی در کلام ایشون هست که از اون قرائن استفاده میشه، ایشون معنای حرفی را عبارت از ربط ذهنی میداند، ربط ذهنی بین مفاهیم مستقله. دیگه حکایت از ربط و نسبت خارجی مورد نظر ایشون نیست. علی ای حال، ملاحظاتی که گفته شد همون نکاتی است که ما قبلا در رابطه با نظریه محقق اصفهانی ذکر کرده بودیم. حالا وقت نتیجه گیری است. ما 6 تا نظریه نقل کردیم. نظریه مختار کدامه؟ حق در مسئله کدامه؟ بالاخره حقیقت معنای حرفی چیه؟ ببینید موضوع بحث را به خاطر بیارید. اصل بحث ما چی بود؟ حقیقت معنای حرفی. حقیقت معنای حرفی طبق اون چه کتاب حال گفته شد دیدگاه ها و نظریات گوناگونی براش ارائه شده. تا اینجا غیر از نظریه محقق اصفهانی و امام بقیه انظار مورد اشکال واقع شد، اشکالاتش در گذشته همه نقل شد. اما نظریه محقق اصفهانی هم به نظر میرسه در مقایسه با نظر امام رحمت الله علی قصور داره. ملاحظاتی پیرامون کلام ایشون هست. اولا اطلاقی که در کلام محقق اصفهانی وجود داره قابل قبول نیست. ایشون بین حروف تفکیک نکردن. فرمود موضوع له حروف همون انها نسب و روابط. خب اگر ما مطلق حروف را ادعا کنیم که وضع شدن برای نسب و روابط، مطلق حروف حکایت می کنند، مطلق حروف معانیشون اختاریه، خب این در رابطه با حروفی مثل حروف ندا، قسم، تشبیه، تمنی، ترجی و امثال اون دچار مشکل میشه. خب گفتیم حرف ندا وقتی شما میگی یا حسن، این حرف یا حرف تأکید، ان زیدن لقائمون، اینجا حکایتی نیست چون ورای این استعمال چیزی در عالم واقع نیست تا این بخواد حکایت از او بکنه. پس قطعاً حروفی مثل حرف تأکید، حرف ندا، حرف تشبیه، حرف تنبیه، قسم، تمنی، ترجی، اینا نمیتونن حروف حکایی باشند، نمیتونن حکایت از ربط و نسبت بکنن. اینها حروف ایجادی هستند، یعنی معنای این قسم از حروف معانی ایجادی است. این یک ملاحظه و اشکالی که در کلام محقق اصفهانی است. بالاخره با این حروف نمیشه معامله حکایی بودن کرد. و نکته دیگر این که خب اگر ما ادعا کنیم محقق اصفهانی حروف را برای نسب و روابط ذهن، برای افاده نسبت و رابطه ذهنی بین مفاهیم میدانه، به عبارت دیگر معنای حرفی رو عبارت از ربط ذهنی میدانه، این هم به نظر میاد کامل نیست. ببینید غلط نیست ولی کامل نیست، چون بالاخره بعضی از ربط ها و نسبت ها در عالم ذهن نیست، ربط و نسبت در واقعه، در خارجه. حروف وضع شدن برای اینکه این ربط و نسبت رو در خارج افاده کنن. ببینید وقتی شما میگی زیدون فدار، کلمه زید حاکی از حقیقت زیده، کلمه دار حاکی از حقیقت دار در خارجه. خب کلمه فی افاده می کند ربط و نسبتی را که بین دار و زید در عالم واقعه. اون جاهایی که ربط و نسبت واقعی هست این حکایت از اون میکنه. برای افاده اون نسبت در خارج. خب اینجا دیگه چجوری میخوایم بگیم این برای ربط بین دو مفهوم زید و داره؟ البته اینم هست، یعنی این فی، این فی بین دو مفهوم در ذهن، حکایت ربط بین دو مفهوم در ذهن هم میکنه. این تردیدی نیست، ولی انحصار حکایت در حکایت از ربط ذهنی درست نیست. ببینید ما وقتی میگیم زیدون فدار، یه متکلمی میگه زیدون فدار، خب این فی برای شمای شنونده همطور که حکایت میکنه از ربط بین این دو مفهوم در ذهن متکلم، که بین این دو مفهوم در ذهن من ربط هست و این موجب میشه در ذهن شما هم این تصور ایجاد بشه، تصورش رو، اون ربطش، اون ربط بین دو مفهوم منتقل بشه به ذهن شما. پس فی هم حکایت میکنه از ربط این دو مفهوم در ذهن، بله، و هم حکایت میکنه از ربط این دو در خارج. خب اگر بگیم منظور محقق اصفهانی از اینکه حروف وضع شدن برای انحاء نسب و روابط مطلقه، ایشون هم منظورش اینه که حروف وضع شدن برای بیان نسبت و ربط چه در ذهن و چه در خارج. خب دیگه فرقی بین نظر امام و نظر ایشون از این جهت نیست، از این جهت از میکنم، بله، از جهت به اصطلاح حاکی بودن نسبت یا حاکی بودن ربط اون مشکل اولو داره که در مورد همه حروف نگفته. بالاخره طبق یک تفسیر نظر محقق اصفهانی مبتلا به اشکاله، طبق یک تفسیر نظر اصفهانی همون نظر امام. علی ای حال به نظر ما حق در مسئله نظریه امام است، چون اولا این نظریه نظریه است که از اشکالاتی که سابقا گفتیم مبراست، اون اشکالات متوجه این نظریه نیست. ثانیا دلیلی هم امام بر خود این نظریه ذکر کردن و اونم چی بود؟ دلیل امام یادتونه؟
اصلی امام که
احسن، تبادر. ایشون گفتن تبادر از من و الا در این مثال اینه، متبادر از مثلا ان و یا همون معنایی است که گفته شد. پس به نظر امام من و الا و فی و علا و امثال اینها وضع شدن برای حکایت ربط و نسبت، اما از این که این نسبت در ذهن باشه یا خارج باشه. و حروف تأکید و تشبیه و قسم و امثال اینها هم وضع شدن برای چی؟ ایجاد چی؟ احسن، ایجاد معانی خودشون، نه ایجاد ربط، برای ایجاد معانی خودشون. یا باز اشتباه نشه که حالا بگیم ایجادیان، یعنی اینا میخوان ایجاد ربط کنن، اونا حکایت ربط میکنن، اینا ایجاد، نه اصلا این کاری به ربط نداره. این حروف به استعمال معنای خودشون رو ایجاد میکنن. وقتی میگی ان زیدن لقائمون، با استعمال ان تو این جمله تأکید تازه داره ایجاد میشه، چیزی قبل از این نبوده. واقعیتی هم برای این جمله نیست که بخواد تأکید، در واقع نیست که، چه بگیم ان زیدن لقائمون چه بگیم زیدون قائمون، واقعیت مسئله که فرق نیست. گفتیم اونجایی که مثلا ان نگفته میشه معناش اینه که زید سفتر وایساده، اونجایی که مثلا ان نباشه یعنی شلتر وایساده، واقعیت یه جور بیشتر نیست. منتها مقام تأکید، برای اینکه شما حالا میبینیم مخاطبت یه خورده همچین انگار تردید داره، سفت میگی در اینجا میخوای تأکید رو ایجاد کنی و در معنا در ذهن مخاطب این رو القا بکنی. از انه هیئت چیه؟ انه ای که سر انه خودش به تنهایی معنا نداره، چون حرفه قائم به اطرافه. انه وقتی میاد سر این جمله تأکید مدخولش رو میرسونه. این نظریه امام. خب یکی دو تا اشکال در رابطه با این نظریه هست که حالا یکیشو اینجا چون تناسب داره میگیم، یکیشو در مقام دوم بحث میگیم، حالا اشاره خواهم کرد. یه اشکال مهمی دیروزم اشاره کرده بودم، اینجا ممکنه به ذهنتون بیاد که حالا این اشکالم بگیم و اون یه اشکال رو انشاءالله بعدن بگیم، دیگه این نظریه دیگه تثبیت میشه. اشکال اینه که طبق این نظریه حروفی مثل من، الا، فی و علا وضع شدن برای حکایت از نسبت و ربط. خب این در مورد جملات خبریه قابل تصوره، اما در مورد جملات انشائیه ما دچار مشکل میشیم. خب چرا؟ توضیح مطلب اینه، در مثل سرت من البصره الى الکوفه، این مثال رو مکررن هم عرض کردیم، من و الا از حروف حکایی هستن و از ربط و نسبت بین سیر و بصره، سیر و کوفه که در خارج واقع شده حکایت میکنن. یه واقعیتی وجود داره، وقتی میگه سرت من البصره، این من داره حکایت میکنه از چی؟ از ربط محقق شده بین من و سیر و همچنین ربط سیر به بصره. نه نه منو داریم میگیم، یعنی اون ابتداییت سیر از بصره، اون نسبتی که بصره با سیر داره و نسبتی که من با سیر دارم، این حکایت میکنه از این واقعیت. این واقعیت در خارج موجود شد، میگه من دیروز از بصره رفتم به کوفه، پس واقعیتی هست. این حروف هم حکایت از اون واقعیت ربط و نسبت بین این امور میکنه. اما اگر فرض کنید مولا به عبدش بگه سر من البصره الى الکوفه، از بصره به کوفه حرکت کن، اینجا من از چی داره حکایت میکنه؟ من شما میگید وضع للحکایه ان الربط و النسبه فی الواقع. خب اینجا که داریم میگه از بصره به کوفه برو، هنوز این شخص حرکت نکرده، سیر او محقق نشده، تا بین او و سیر، بین سیر و بصره ربطی حاصل بشه. لذا این نظریه، یعنی حکایی بودن حروفی که گفته شد، نقض میشه به موارد استعمال این حروف در جملات انشائیه. یا مثلا کسی بگه به خدا قسم من از کوفه به بصره، از بصره به کوفه خواهم رفت، به قسمم نخوره. یا بگه لیتا، ای کاش من سیر می کردم از کوفه به بصره، از بصره به کوفه. در نوع جملات انشائیه، چه در قالب طلب، چه در قالب استفهام، تمنی، ترجی، قسم، همه اینا هنوز واقعیتی تحقق پیدا نکرده تا این بخواد حکایت کنه. پس این حروف من و الا، یا که نیست که، مبسم داره منه، سر تو میگه ای کاش من از سیر کرده بودم از بصره به کوفه. این من اینجا چه کاره؟ از حکایت از چی داره میکنه؟ احسن، یواش یواش، من دارم امیدوار میشم، نه امیدوار بودم، دارم امیدوارتر میشم. بله، ببینید پاسخ به این اشکال روشنه. این اشکال به نظر میاد که وارد نیست، چون اگرچه در این موارد هنوز سیر محقق نشده و مأمورون به توسط مکلف در خارج تحقق پیدا نکرده تا ربط و نسبتی واقع شده باشه و من بخواد از اون حکایت کنه، خب اما همطور که گفته شد حروف برای حکایت از نسبت و ربط وضع شده اند، اما از این که این نسبت و ربط خارجی باشه یا ذهنی. در مثل سرت من البصرت الى الکوفه، من حاکی از ربط و نسبت بین سیر از بصره و کوفه هست، اونم ربط واقعی و حتی ربط ذهنی. بله، در موارد کذبم ربط ذهنی هست. بله همینطوره. اما در مثل سر من البصرت الى الکوفه، در مثل سر من البصرت الى الکوفه، اینجا من حکایت از یک ربط ذهنی، بین مفهوم سیر و بصره، مفهوم انا و سیر میکنه. ربط ذهنی هم متقوم به طرفینه، در این حال جزئی هم هست، ربط واقعی است، ربط به حمل شایعه، چون بین مفهوم من و سیر، مفهوم سیر و بصره، این ربط در ذهن به وجود آمده و من داره حکایت از اون ربط میکنه. بنابراین به نظر میرسه نقض وارد نیست، فقط یه نکته ای هست در رابطه با این مثال، یعنی سر من البصره الی الکوفه، همطور که گفتم از یه جهت اشکال، از یه جهت دیگه یه اشکال دیگه ای هم هست که اینو ما تو مقام دوم بحث میگیم. اشکال چیه؟ اشکال از حیث کلیت و جزئیته. این اشکال اول از حیث حکایتگر بودنش بود که آیا من اصلا حکایتگر هست یا نیست در این مثال ها. یه اشکال دیگری هم هست و اون این که وقتی امر به چیزی میشه، امر به شیء، نمیتونه به یک جزئی تعلق بگیره. وقتی میگن اقم الصلاة، امر به چی تعلق گرفته؟ به طبیعت الصلاة، کلی الصلاة، چیزی که هنوز در خارج موجود نشده. اگر قرار بود یک مصداق و یک جزئی صلاة منظور باشه، این تحصیل حاصل بود. هیچ وقت تو امر نمیتونه امر به جزئی تعلق بگیره، این قاعده کلیست. امر تعلقش به جزئی محاله، چون جزئیت مساوی وجوده و وجود یعنی حصول. پس امر به چیزی که حاصل است یعنی طلب کردن حاصل، تحصیل حاصل، به هو محال. پس باید امر به چی تعلق بگیره؟
نماز صبح بخوان خوابی نخونه،
نخونه،
نخونه وجود داره، نخونه
کجا وجود داره؟ امر نه، متعلق امر وجود داره، بحث در متعلق امره. ببینید امر محقق شده، امر که در وقوع امر بحثی نیست، اما بحث در متعلق امره.
صلات هم محقق شده،
امر محقق شده، اما خود صلات. ببینید من الان به شما میگم آقا بر من یه لیوان آب بیار، خب این یه لیوان آب آیا جزئی است یا کلی؟
جزئی.
کجاش جزئیه؟
یه لیوان.
خب نه، یه لیوان لزوما جزئی نیست که. اصلا میگم آقا لیوانی آب بیاور، یه لیوان هم که اینجور نیست، فرق نمیکنه اونش. من میگم یه لیوان آب بیار، جزئی اگه باشه، اینو خونده گفته شده، جزئی یعنی چی؟ یعنی موجود. اصلا جزئیت مسابق با وجوده، یعنی محقق شده. یعنی الان یه جای این گلگوشه ها هست، کجا سله؟
سله نماز به حال محقق شده.
کجا محقق شده؟ شما بین وقوع و تحقق امر با متعلق امر دارید خلط میکنید. ببینید امر محقق شده، امر به صلات محقق شده، اما خود صلات چی؟ بحث ما در خود صلاته. متعلق امر چیه؟ امر به چی تعلق گرفته؟
یعنی در بعد امر من
نه، الان ببینید آقا من دارم میگم، مولا داره میگه بر من نون بخر، اصلا مثال چیز بزنم، میگه اشتر لحم، این لحم آیا جزئیست یا کلی؟ آیا طبیعت لحم منظوره یا یک فرد خاصی از لحم؟ جزئیت داره یا نه؟ این قطعا به طبیعت متعلق شده، چون معنا نداره امر به یک جزئی متعلق بشه، چون معنای تعلق امر به جزئی یعنی تعلق امر به موجود، موجود، اگر موجوده دیگه این لحم یعنی حاضر اینجا دیگه، دیگه اشتر معنا نداره. پس وقتی امر میکنه یعنی امر به چی داره میکنه؟ طبیعت. تو شرع هم همینطوره. خب حالا این یه مسئله است. خب از یه طرف امر سر من البصره الى الکوفه، این بیتی به طبیعت متعلق شده، به طبیعت السیر، طبیعت السیر، سیر من البصره، نمیتونه به یه جزئی متعلق بشه. از یه طرف شما میگید ربط چیه؟ یه معنای جزئیه. ربط بین من و سیر، ربط بین سیر و بصره یه معنای جزئیه. چطور میشه هم امر باشه و هم حکایت بکنه از ربط و هم این ربط یه ربط جزئی است؟ مفهوم کلی ربط که نیست که، یه معنای اسمی داره. طرف عمودی این هم یه اشکالیست
که باید گفتم که تصور میشه جزئی میشه
چی؟ خب مشکل حل نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی متعلق امر اون سیر ذهنیه.
مثلا یه زیبایی که تصور کردیم مثلا در قالب چیز باید بشی که برخوش کنم
باشه. امر الان متعلق امر چیه اینجا؟ آیا سیر ذهنی است یا سیر خارجی؟ پس طبیعت و سیر مد نظره، طبیعت و سیر کلیه، پس یعنی ربط نیست اینجا. حالا این یه اشکالیست، ما اینو بعدن بیشتر توضیح میدیم. یه پاسخی در جواب از این اشکال داده شده که اون پاسخ باز به درد اینجا هم میخوره، که حالا این دیگه اونجا خواهیم گفت تکرارش نمی کنیم. به هر حال تا اینجا این اشکال که خب مرتفع نظریه مختار و حقم که معلوم شد، تا اینجا بحث ما در مقام اول پایان پذیر بود.
این هم به کلی مخونه
بر بکنیم اتفاقا در همه چیزه، در شرعی و غیر شرعی، در عرفیات و شرعیات، اصلا چون خاصیت امر، ببینید امر یه حقیقتی داره که این فرقی بین شرعی و غیر شرعی نداره. حقیقت امر، مولویت، نهی، شما تو مباحث الفاظ هم نگاه کنید، امر و مباحث امر و اینا عمدتاً امثله هم که میخوان بزنن برای بیان قواعدی که در باب امره به همین همین گفتم اشتر الله برو گوش بخر بیار همون گرونه بقول آقا علم نمیشه. این امر به چیزه، تکلیف به غیر ما غیر مقدوره. خب ببینید حالا اصلا بحث ما خاطرتون است از اول در چی بود؟ الان این مدت این بحث حقیقت معنای حرفی خیلی طول کشیده بود. بحث در چی بود؟ بله؟ این اتفاقا این بحث از اون بحث است که ثمره داره. ثمرهش در بحث واجب مشروط، حالا آخر بحث اشاره میکنیم، در بحث واجب مشروط که آیا رجوع به ماده میکنه یا هیئت، شرط و قید در امر رجوع به ماده، خیلی این بحث از اون بحث هاییست که خیلی فایده داره، حالا اشاره میکنم بعد. ببینید شاید قبلا اشاره کردم، آره آره اینو فین قبلا، آره دو تا فایده من براش قبلا اشاره کردم، حالا مطالعه بفرمایید. ببینید اصل مسئله پس این شد. ما اصلا بحثمون در اقسام وضع بود، گفتیم وضع بر چهار قسمه، وضع عام موضوع الله عام، وضع خاص موضوع الله خاص، وضع عام موضوع الله خاص و وضع خاص موضوع الله عام. بحث ما در قسم سوم بود. قسم سوم از اقسام چهارگانه وضع عبارت شد از وضع عام موضوع الله خاص. ما بحث مفصلی راجع به امکانش داشتیم که آیا اصلا این قسم سوم ممکنه یا نه. خب یه عده مثل آقای آخوند و اینا گفتن ممکن نیست و ما نظرمون این شد که قسم سوم چیه؟ ممکنه. بس در مثالهای قسم سوم بود. آیا این وقوع پیدا کرده یا نه؟ گفتیم مشهور مثال زده اند برای قسم سوم به حروف، اسماء اشاره، موصولات. از اینجا بود که وارد بحث حروف شدیم. گفتیم برای اینکه معلوم بشه حروف مثال درستی برای قسم سوم هستند یا نه، ما این مسئله را در دو مقام باید پیگیری کنیم. برای اینکه بفهمیم حروف از قسم سومن، یعنی وضعشون عام، موضوع لهشون خاص هست یا نیست، اول باید حقیقت معنای حرفی رو بدونیم چیه تا بتونیم بگیم از قسم سوم هست یا نیست. این همه آرا و انظار که گفتیم در باب حقیقت معنای حرفی برای این بود. مقام اول چی بود؟ حقیقت معنای حرفی. مقام دوم چیه؟ بحث در وضع حروفه. ما هنوز بحث وضع حروف رو نکردیم که بالاخره حالا وضع حروف از قبیل عام، موضوع له، خاص هست یا نیست. در مقام اول گفتیم سه مسلک در باب حقیقت معنای حرفی هست. یه مسلک اول این بود که اصلا حروف برای هیچ معنایی وضع نشدن، مثل علامات اعرابن. مسلک دوم مسلک آقای آخوند بود که معنای حروف همانند معنای اسماء. یعنی چی؟ یعنی اتحاد ذاتی و ماهوی و حقیقی بین معنای حرفی و معنای اسمی است. حالا اینکه فرقشون چیه، اینو گفتیم فرقشون رو ایشون از حیث لحاظ میدانست، لحاظ عالی و لحاظ استقلالی، و الا نه در موضوع له، نه در وضع، نه در مستعمل فی. دقت فرمودید که ما گفتیم این دو مسلک باطله. مسلک سوم تغایر ذاتی و حقیقی بین حروف و اسماء بود. در مسلک سوم شش نظریه بیان کردیم. گفتیم اونایی که قائلن بین حرف و اسم تغایر ذاتی و معنویه، خود اینها در کیفیت تفاوت و تباین و اختلاف با هم اختلاف دارن. نظریه صاحب هدایت المسترشدین، نظریه محقق ناینی، نظریه محقق اصفهانی، نظریه محقق عراقی، نظریه مرحوم آقای خویی. این پنج تا نظریه رو گفتیم. ششمین نظریه هم نظریه امام بود که گفتیم حق در مسئله نظر امام رحمت الله علیه. حالا بعد از اتمام بحث در مقام اول میریم سراغ مقام دوم. مقام دوم چیه؟ این که خب حالا که حقیقت معنای حرفی معلوم شد، وضع حروف چگونه است؟ آیا از قبیل وضع عام، موضوع له، خاص هست یا نیست؟ معلوم شد بحث بالاخره یه سر و صاف، چون وسط بحث گاهی همچین اینقدر مسئله پراکنده میشه اصلا یادتون میره که داریم برای چی، دنبال چی هستیم، اصلا گم و گور میشید یه وقت. حالا فکر میکنم الان یه خوردهی دوباره برگشتید تو مسیر ها. ان شاء الله تفعل الحمد لله.